مسئله رودخانه ها ویژه تو استانهای شمالی ایران که جمعیت مهاجرپذیر بسیار زیادی داره و الان هم خوب دست اندازی به تخریب و حریم جنگل و رودخانه و حتی دریا، وضعیت شرایط اقلیمی خیلی شکننده ای برای اون منطقه به وجود آورده. فقط مسئله آب و دسترسی به آب آشامیدنی برای مصارف روستایی و باغ و کشاورزی نیست. یه بخش مهمیش گره رودخانه ها در اکوسیستم بسیار مهم زیست محیطیه که اونجا داره، برای اینکه تامین آب اون رطوبت منطقه از تامین آب تمام گونه‌های گیاهی جانوری که تو اون منطقه زندگی میکنن که اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. تاثیرش روی خود سیستم گردشگریه که بخش زیادی از اقتصاد محلی اونجا رو میچرخونه و اون ویژه، اون چیزی که اتفاقا مسئله خیلی مهمیه و نهادها و سازمانهای بسیار زیادی هم درگیرش هستن، نقش کنترلگری سیلاب و روان آبهای این رودخونه هاست. برای اینکه اگر حریم این رودخونه ها دستکاری بشه، جابجا بشه، سدسازی بشه یا معدنسازی بشه که اونا تغییر بکنن به شکل دستکاری شده، اون میتونه در حتی در کوتاه مدت مسیر نقش کنترلی که در سیلاب و روان آبها دارن و اونا رو
که در
به
تجربه
شدت تحت
سیل‌های
تاثیر قرار بده.
خروشان سال‌های اخیر فکر می‌کنم که یکی از مسائلی که می‌دیدیم هم همین بود.
بخش زیادی از ساخت و سازهای تونل کشی و جاده سازی و اینا متصل به مسیرهای جنگلی و مسیرهای کوهپایه‌ای تو استانهای شمالی ایران که شاکلید و راههای خیلی مهمی هم هستن، ویژه وقتی به تهران میرسن یا از تهران خارج میشن. به این ترتیب خب طبیعیه که سیلاب و شسته شدن خاک به واسطه اون میتونه حتی در کوتاه مدت آثار تخریبی عمرانی خیلی جدی به وجود بیاره و اون شبکه رو به طور کامل قطع بکنه، کما که نمونه هاش هم تو سالهای گذشته حتی با بارش های خیلی کم داشتیم.
مسئله که وجود داره اینه که چون مثلا روزنامه پیام ما میاد از مناقشات صحبت میکنه بین دستگاه های مختلف، اونم در این وضعیتی که ایران باهاش درگیر هست در زمینه مثلا منابع آب یا کم بارش کمی که هر روز داریم ازش خبر میشنویم، چه مسیری طی میشه تا این اتفاقات میفته که مثلا بخوان این اماکن رو در بستر رودخانه بسازن؟ صحبت از چیزهای مختلف هست، حالا یا ورزشیه یا گردشگریه یا چیزهای دیگر.
اون نکته مهم کمی بارشه. اون کم شدن بارش باعث شده که خیلی از رودخونه‌های دائمی ما یا دبیشون خیلی کم بشه، برای همین مساحت زیادی از رودخانه اوریان میمونه و بعضی از رودخونه‌های دائمی حتی فصلی شدن، بعضی از رودخونه‌های فصلی کلا خشک شدن و این راهو باز کرده برای اینکه به هر حال گروهی بیان، فرض رو بر این بذارن که حالا مسیر بازه برای بخوان دست اندازی بکنن و سوء استفاده بکنن از این وضعیتی که برای رودخانه ها به وجود اومده. حالا اگر ما در مورد استانهای شمالی حرف بزنیم که تعداد اون بنگاه‌های مسکن و معاملات و بنگاه‌های ویلاسازی و طبقاتی سازی و تغییر کاربری اراضی از مجموع حتی بنگاه‌های کل ایران هم تعدادشون بیشتره، خب طبیعیه که دست سودجوهای خیلی زیادی هم وسط میاد. ببین سال 1382 اگر اشتباه نکنم قانونی مصوب شد که هم نظارت بر حریم رودخانه‌ها و کنترل اونها رو، هم نظارت بر برداشت شنوماسه از کف رودخانه‌ها و تجاوز به حریم رودخانه رو سپرد به وزارت نیرو. وزارت نیرو هم این نقش رو سپرد به آب منطقه‌ای که خب تو هر استانی اونا نقش ناظر و کنترل داره. اما مشکل جدی که به وجود میاد اینه که فقط ناظر نیست وزارت نیرو، در بخشی از قوانین نانوشته‌ای که وجود داره اجاره دادن و واگذاری برداشت شنوماسه یا حتی تجاوز به حریم رودخانه ها به عنوان یک منبع درآمد برای وزارت نیرو محسوب میشه، در حالی که اگر یک روند قانونی رسمی میخواست طی بشه که به لحاظ علمی درست بود و یه معنا داشت عملا در حوزه محیط زیست، این بود که خب این مجوز اصلا اساسا نباید داده بشه و اگرم قراره که در شرایط استثنایی داده بشه حتی به شکل فصلی و موقتی، اون باید توسط سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست برش کنترل نظارتی وجود داشته باشه. اما اون ارزیابی ها عملا هیچ وجود نداره، یعنی این یه شرایطی که کاملا همدستی و همداستانی سازمانهای مختلفیه که بتونن به منافع مالی برسن از فروش سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های ملی تو استانهایی که به هر حال بهره‌مندتره از این نظر.
خانم بهرامی، جایگاه کنشگری محیط زیستی در این عرصه کجا میتونه باشه؟ به هر حال میشه تصور کرد که چنین ساخت و سازهایی از یک طرف برای مردم منطقه‌ای که این اتفاقاتوش میفته جذابیت‌هایی به دلیل مثلا ممکنه اشتغال زایی وجود داشته باشه، اما چگونه کنشگری محیط زیستی میتونه راهی برای نجات باشه یا توقف این وضعیت باشه که در بستر رودخانه داره اتفاق میفته؟
اتفاقا حتی در میان مدت هم این کاملا به ضرر مردم منطقه است، برای اینکه اون بخش گردشگری بومی و بومگردی رو که درآمدش مستقیم به جیب روستاییان و به جیب کشاورز و باغدار میره متوقف میشه، میاد نهادینه میشه، به شکل یه گردشگری صنعتی بیکار کردی در میاد که به جز آسیب رسانی به محیط زیست و منطقه هیچ نتیجه ای نداره. اگر هم مثلا فرض بکنیم که ساخت و ساز باشه، ویلا سازی باشه، که الان مردم انقدر آگاه شدن در اون منطقه میدونن که چقدر آسیب دیدن به خاطر ویلا سازی های گسترده و کسانی که صاحب باغای پرتقال و باغ مرکبات و مزارع برنج بودن الان دربان اون ویلا هم نیستن، یعنی انقدر شرایط اجتماعی اقتصادی مردم در اون منطقه افت کرده. به این ترتیب من فکر می‌کنم آگاهی عمومی بالا رفته، خود سازمان‌های مردم نهادی هم که اونجا فعال هستن به شکل منطقه‌ای تمام تلاششون رو می‌کنن، خیلی جاها تونستن پروژه‌ها رو متوقف بکنن، حتی تونستن پرونده‌های قضایی باز کنن که کند بکنن روند و. اما مسئله اینه که ما یه بستر قانونی خیلی فراخ و گله‌گشادی داریم که می‌تونن به راحتی از اون عدول بکنن و همینطور یه وضعیت جذابی داریم در استان‌های شمالی ایران که قیمت زمین به شکل سرسام‌آور و بی‌معنی رو به افزایشه و به این ترتیب تمام اون مشاغل مفیدی که میتونسته تو اون منطقه وجود داشته باشه یکی یکی از بین رفته و همه گره خورده در دست دلالانی که زمینای کشاورزی و جنگلی رو تبدیل به باغ و ویلاهای کاملا غیر بومی و غیر منطبق با اقلیم اون منطقه کردن و این خب یه شرایط فاجعه‌باری رو تحمیل کرده به استان مازندران.